رویداد. با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز صدای اندیشه ها، شبکه رادیویی گفتگو. حلول ماه شعبان المعظم رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که بتونیم همگی توشه برداریم از ماه شعبان و خودمون رو مهیای ماه مبارک رمضان بکنیم. خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد. این برنامه به صورت زنده تقدیم شما میشه. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور از طریق شماره 162 شماره آشنای روابط عمومی سازمان میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اگه قصد دارید برنامه رویداد رو به شکل زنده بشنوید یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید یا اینکه برنامه‌های پیشینی رو که به هر دلیل نتونستید به شکل زنده بشنوید رو بهش دسترسی پیدا کنید، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشید به شبکه‌های مختلف صدای جمهوری اسلامی ایران. اما موضوعاتی که دیدیم در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید. خب مثل همیشه از اخبار دنیای بین الملل مطلع میشیم. بررسی بودجه 1400 در مجمع تشخیص و بازگشتش به مجلس با 18 ایراد نقطه نظرات کارشناسان رو خواهیم شنید در خصوص. در بخش با سخنگویان برنامه‌های سازمان تجهیزات حکومتی رو بررسی می‌کنیم. بررسی برگزاری الکترونیکی انتخابات در 4000 شعبه برای شوراها نقطه نظرات شنوندگان و کارشناسان رو در این خصوص خواهیم شنید. واکاوی دلایل اتهام به ایران درباره حملات به پایگاه‌های آمریکایی در عراق و همینطور افزایش انتقادها از امریکا به خاطر ذخیره سازی واکسن در شرایط کمبود جهانی.
تازه‌های خبر.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با قضات و کارکنان قضایی مازندران با بیان اینکه هیچ متخلفی نباید اجازه یابد آجر روی آجر بگذارد که بعد بخواهد تخریب شود گفت باید از ابتدا جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز و تجاوز به حریم طبیعت را گرفت و شرایط را برای متخلفان و قانون شکنان ناامن کنیم. رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی گفت در دوره‌های قبل نگاه‌های سیاسی بر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابی شوراها سایه افکنده بود، اما این بار از مر قانون کوتاه نخواهیم آمد. محمد صالح جوکار در خصوص بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها اظهار داشت در حال حاضر هیئت نظارت مرکزی شکل گرفته و در استانها نیز هیئت‌های نظارت تشکیل شده است. سید جلال فیاضی کارشناس مسائل سیاسی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو درباره دلایل اظهارات مدیر کل آژانس بین المللی اتمی علیه ایران اظهار کرد یکی از دلایل این اظهارات افزایش قدرت چانه‌زنی آمریکا و اروپا در برابر ایران است. بیژن مقدم، کارشناس حوزه سیاسی، در برنامه رویداد رادیو گفتگو با اشاره به حجمه‌ها به شورای نگهبان اظهار کرد: ما با پدیده جدیدی روبرو نیستیم و این شورا به عنوان نهادی ناظر همواره مورد نقد و حجمه‌های مختلف بوده است. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو در خصوص چرایی اجرا نشدن طرح مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مشکل اصلی در این طرح یکی عزم سازمان مالیاتی و مورد دوم عدم تشخیص خانه‌های خالی است. ساعت 12:37 از شنوندگان عزیز مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. پل‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه‌های رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 30035 و شماره تلفن آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هست که از این طریق میتونید شما نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. همینطور اگه قصد دارید برنامه رویداد رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه حتی قصد دارید که به آرشیو برنامه‌های پیشین رویداد مراجعه بکنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه‌های رویداد باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین هم بر اعلام نظر بفرمایید. دیوار مخاطبین برنامه در اختیار شما عزیزان شنونده هست. تمنا میکنم که با ما همراه باشید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
خب شنوندگان عزیز، در روزهای اخیر به ویژه انتقادهای خیلی زیادی از امریکا به خاطر ذخیره سازی واکسن در شرایطی که جامعه جهانی با کمبود مواجه هست میشه. در این خصوص میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای علیرضا رضاخواه، کارشناس محترم مسائل امریکا که پای خط ارتباطی برنامه هستند. جناب رضاخواه سلام عرض میکنم خدمت شما، روز شما بخیر.
من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از شما. جناب آقای رضاخواه، شاهد این بودیم که این انتقادها به سمت آمریکا خیلی زیاد شده در خصوص ذخیره سازی واکسن. تحلیل شما رو بشنویم.
خدمتتون هستم. شرایط داخلی آمریکا نسبت به یعنی وضعیت مقابله با بحران کرونا داخل آمریکا، واقعیت اینه که یک وضعیت آشفته ای رو دنبال میکنه. از یک سمت ما شاهد این هستیم که مثلا یه فرماندار ایالت نیویورک، آقای به قول که چپ دموکرات هم هست، الان به دلیل مخفی کاری که نسبت به اعلام آمارهای کرونا داشته و از اون طرف رفتارهای اخلاقی منفی که داشته توی وضعیت نامناسبی قرار گرفته. ایالت نیویورک ایالت مهمی برای دموکرات ها هست و آقای کوموس کسی بوده که قرار بوده اصطلاحا توی سطحی بالاتر نقش داشته باشه. بعضی ها میگفتن این میخواست مثلا حتی تو انتخابات بعدی به عنوان یکی از کاندیدای اصلی دموکرات ها برای حضور تو عرصه ریاست جمهوری اینها مطرح بوده. یه بحران جدی رو این طرف داریم. از اون طرف یه دعوای خیلی جدی بین فرماندارهای جمهوری خواه و دولت مرکزی وجود داره که به هیچ وجه حاضر نیستند اون پروتکل هایی رو که از طرف دولت مرکزی اعلام میشه رعایت بکنن و این شاهد بالا رفتن آمار تلفات انسانی توی ایالتایی که فرماندارهای جمهوری خواه دارن هستیم، این رو اضافه بکنید با اصطلاحاً عدم مشروعیتی که دولت آقای بایدن نسبت به توی جامعه جمهوری خواه داره و جمهوری خواه نسبت به این قضیه اصطلاحاً به شدت مشکوکن، حتی اون 70 میلیونی تو آقای ترامپ رای دادن اکثریتشون قائلن که دولت جدید دولت اصطلاحاً دولت با تقلب اومده روی کار. و از اون طرف اتفاقی که این روزها خط خبری اول رسانه‌های آمریکایی است، به خصوص رسانه‌های جمهوری خواه، وضعیت سلامت روان آقای بایدن هستش. یعنی چیزی که مثلا دیشب فاکس نیوز گزارش مفصل در رابطه با زوال عقل آقای بایدن مطرح می‌کرد و اینکه آقای بایدن به صورت مشخص حتی توانایی تصمیم‌گیری مشخصی رو تو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی نداره. این رفتار به گونه‌ای بوده که خانم کاملا هریس که معاون رئیس جمهور هستش الان داره کارهای رئیس جمهور رو به خصوص حوزه سیاست خارجی پیش می‌بره و تمام ملاقات‌ها و برخورد حتی تماس‌های تلفنی و تماس‌های اسکایپی که با خیلی از مقامات کشورهای دنیا انجام شده رو خانم هریس انجام داده.
این ماجرای زوال عقل بایدن نکته‌ای بود که از روزهای اول هم جناب آقای رضا خاروش خیلی مانور دادن و حالا در برخی از مصاحبه‌ها هم این اتفاق رو سعی کردن اینقدری پررنگ‌تر کنن.
این اتفاق از روز اول به عنوان یه بحث جدی مطرح بود. بله. دموکرات‌هاشون نماینده دیگه ای نداشتن. یعنی واقعیت بود که مثلا یه شخص مثل خانم هریس توانایی ایجاد اجماع نداشت. جامعه آمریکا جامعه به شدت مردسالاره. هیچ وقت حتی تو دموکرات‌ها هم اینکه یه زن بتونه تو انتخابات رأی بیاره شانسشون رو خیلی کم می‌کرد. برای همین اومدن حمایت زنان رو با قرارداد ایشون توی پوزیشن مثلا معاون رئیس جمهور آوردن. در الان اینکه یه خانمی که اصطلاحاً تبار غیر آمریکایی داره و از یک طرف دیگه اصطلاحاً باز هم زن هست، این رو بذارید کنار اون مخالفینی که عدم مشروعیت دولت‌های بایدن رو دنبال می‌کنن، بحران حکمرانی تو آمریکا به شدت زیاد شده و این وضعیت نامناسبی رو داخل آمریکا ایجاد کرده که حتی اعمال همین سیاست‌های مثلا مقابله با کرونا به شدت دچار بحران شده. وضعیت آمریکا میگم حتی اخباری که میاد اینا تو بعضی از موارد دارن به سمت عدد و رقم سازی می‌روند و این نشون میده که وضعیتشون توی بحث مقابله با کرونا وضعیت مطلوبی نیست. اعداد و ارقام رو نگاه بکنید، روزانه الان عددها بالای 1000 و 1500 تلفات آمریکایی ها به این بحران‌های طبیعی که بر اساس مثلا همین سرمایه‌ای که تو تگزاس زد و اخیراً ایالت‌های مرکزی آمریکا رو درگیر خودش کرده باعث شده که کنترل اوضاع داخل آمریکا کمی از دست در بره که دعوای سیاسی هم به این قضیه خیلی کمک کرده. حالا این وسط دولت آمریکا یه چیزی رو مطرح کرده که مثلا ما یه وعده صدگوزه دادیم، داریم وعده صدگوزه رو تو بحث واکسیناسیون پیش می‌داریم و حواشی تو این وضعیت مطرح می‌کنه. همه این بازی‌هایی که تو سناریو اخباری که ما تو حوزه اصطلاحاً مبارزه با کرونا داریم یه جور سرگوش گذاشتن تو این بحث ناکارآمدی‌ها و عدم مشروعیتی که به شدت جدی، یعنی شما در نظر بگیرید با احتمال اینکه آقای بایدن فورس بکنه خیلی بالا، توی یکی از مصاحبه‌های چند روز پیشش نمیتونست اسم وزیر دفاع رو که خودش انتخاب کرده بود رو به زبون بیاره. چند بار گفت این آقای جنرال، این آقایی که اونجا لباس پوشیده که این دستمایه تمثل شبکه‌های اجتماعی شد. این وضعیت مناسبی نیست و تمام این بعضا اخباری که ما هول و هوش بحث کرونا و وعده‌های صد روز و اینها داریم بیشتر یه شعافیه که اون ناکارآمدی تو حوزه سیاسی و عدم مشروعیت رو پیشش بده.
بسیار خوب. حالا اینها رو همه این ماجراها رو کنار بدهی‌های خیلی زیاد امریکا هم بذاریم و اتفاقاتی که در مناطق دیگه هم داره به هر حال برای خودش رقم میزنه. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای رضا خواه از اینکه با ما همراه بودین. برای شما آرزوی موفقیت
می‌کنم. خواهش می‌کنم، موفق باشین. خدا
نگهدار شما. خب گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا رضاخواه، کارشناس مسائل امریکا، پیرامون انتقاداتی که به دولت آمریکا میشه به خاطر ذخیره سازی واکسن در شرایط کمبود جهانی.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:45 هست. شنوندگان عزیز، شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید. از اینکه از بین ایستگاه‌های متنوع رادیویی رادیو گفتگو و مجله خبری تحلیلی رویداد رو انتخاب کردید و میشنوید از شما خیلی سپاسگزارم. تمنا می‌کنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
با سخنگویان
در بخش با سخنگویان امروز قرار هستش که برنامه‌های سازمان تعزیرات حکومتی رو بررسی بکنیم با حضور جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیرکل محترم تعزیرات حکومتی استان تهران. آقای دکتر اصفهانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده. عرض سلام و ادب و احترام دارم و حلول ماه معظم شعبان رو تبریک عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم، بنده هم متقابلا خدمت شما تبریک عرض میکنم. آقای دکتر اصفهانی این روزها خیلی سرتون شلوغه و شما و همکارانتون خیلی در زحمت هستید. بفرمایید از برنامه سازمان تعزیرات حکومتی برای ما که چه اتفاقاتی رخ داده و چه برنامه‌ای پیش روست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما همطور که اشاره فرمودید، ما معمولا در ایام پایانی سال طرح ویژه نظارت بر بازار رو داریم که معمولا از اواسط اسفند ماه شروع میشه و تا پایان تعطیلات ادامه داره. البته امسال همون تاریخ هر سالگی، تقریبا همون 15 اسفند ماه کار رو شروع کردیم و با توجه به این که ماه مبارک رمضان تقریبا بعد از تعطیلات عید فاصله چندانی نداره با این طرح ما، احتمالاً طرح ما همزمان ادامه پیدا بکنه تا ماه مبارک رمضان رو هم پوشش بده و چون برای اون ماه هم ما هر ساله طرح ویژه داریم. امسال یه تفاوت‌هایی طرح ما داشت از باب این که ما علاوه بر این که ظرفیت گشتامون رو اضافه کردیم و برای مثال همین دیروز ما 20 واحد گشتی به تعداد گشتامون بازم اضافه کردیم و معمولا نسبت به هر سال ظرفیتمون رو اضافه میکنیم، امسال بنا رو بر این گذاشتیم که کالا رو، کالاهای مورد نیاز شب عید مردم که معمولا میوه و مواد پروتئینی، گوشت و مرغ و امثال این هاست و همینطور عرض کنم کالاهای دیگه ای که حالا در ادامه عرضم عرض خواهم کرد، ما گفتیم که از مبدأ تا مقصد کالا رو یه بررسی بکنیم، ببینیم اشکال کار کجاست که بتونیم هم به مسئولین مربوطه منتقل بکنیم و اون قسمت هایش که مربوطه به ما هست اون رو رفع بکنیم، یا فرض فرمایید که اگر رسیدگی لازم داره رسیدگی بکنیم، حکم صادر بکنیم. ما تو بحث مرغ ما امسال شروع کردیم این طرح رو به این سبک و سیاق که از مرکز تولید مرغ که مرغداری ها هستن، خود شخص بنده به همراه اکیپ گشت و مسئولین مربوطه حضور پیدا کردم در دورترین نقاط استان تهران و رفتیم اونجا، مرغداری ها رو بازدید کردیم، حرفاشون رو شنیدیم، مشکلاتشون رو لیست کردیم، بعد کشتارگاه ها رو بررسی کردیم، میدون های میوه تر بار رو بررسی کردیم و نهایتا ماحصل کارمون رو هم به وزیر محترم دادگستری هم به ریاست محترم سازمان اعلام کردیم. در جلسه ای هم که دست دستی ما بود، من خدمت دوستان بودم در شبکه یک صدا و سیما، اونجا با حضور ریاست محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان برگزار شد این جلسه، اونجا هم عرض کردم که مشکلات بحث مرغ این هایی که من دارم عرض میکنم، اگر واقعا اراده ای بر این هست که مشکل مرغ برطرف بشه باید حتما به این موضوعات توجه بشه، که امیدواریم با نگاه جدیدتری توسط مسئولین مربوطه به بحث مرغ ما شاهد این باشیم که مرغ کشتار روز به قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیره. چون
آقا یه دکتر ما تا از موضوع مرغ عبور نکردیم، یه نکته رو من با شما چک کنم. تقریبا چند روز هست که حالا این خبرها ما در پیامک هامون داریم و مردم به ما انتقال میدن که مرغ طبق قیمت اعلام شده از ستاد تنظیم بازار 20400 تومان باید عرضه بشه. منتها در روز گذشته هم مثلا ما پیام های زیادی داشتیم که مرغ تا 33000 تومان در بازار داره عرضه میشه. این اختلاف نزدیک 12 13000 تومانی که اتفاق افتاده از کجا نشأت میگیره و آیا نظارت های شما این رو رصد کرده و چاره اندیشیده شده براش یا خیر؟
بله دقیقا همین رو میخواستم عرض بکنم که ببینید تو بحث تولید مرغ متاسفانه یه ایراد بسیار بسیار جدی وجود داره، اونم این هست که تفاوت قیمتی که در بحث مرغ ایجاد میشه یه بخش عمدش و قابل توجهش عرض کنم که در قطع مرغداری ها اتفاق میفته. یعنی به این صورت هست که مرغداری که باید نهاده با عرض 4200 تومانی دریافت بکنه در موعد مقرر به او مثلا نهاده داده نمیشه، مجبور میشه به خاطر اینکه با یه موجود زنده در ارتباطه و باید او رو تغذیه بکنه و الا از بین میره و سرمایش از دست میره، مجبور میشه نهاده رو از طرق غیر قانونی، تاکید میکنم از طرق غیر قانونی، به قیمت آزاد خریداری بکنه. وقتی به قیمت آزاد خریداری کرد، قیمت تمام شده مرغ برای اون در جایی که باید 14100 تومان به کشتارگاه تحویل بده، این 14100 تومان بالاتر قیمت تمام شدهش میشه. یعنی گاهی میرسه تا ما همین چند شب پیش به 20000 تومان هم داشتیم و 24000 تومان هم داشتیم که یعنی 10000 تومان بالاتر از اون قیمتی که باید تحویل بده. خب این وقتی این اتفاق میفته طبیعتاً اون پروسه هرچی ادامه پیدا بکنه این گرانی در این وضعیت وجود داره.
خب ما از سرمنشأ میتونیم در وزارت سمت یا هماهنگی اتفاق بیفته که این نهادها حداقل به موقع به دست
عزیزان مرغدار برسن. بله، یه اشکالی هست که مثلا فرض بفرمایید مرغدارها بعد از یه دوره جوجه ریزی رو تمام میکنن که بین 45 روز تا 50 روز هست، بعد یک ماه باید حتما مرغداریشون تخلیه باشه تا کارهای نظافتی رو عرض کنم که امسال اینها انجام بدن و آماده کنم برای جوجه ریزی بعدی.
بله.
این فاصله یک ماه بهترین فرصتی است که نهاده در اختیار اینها قرار بگیره، اونها هم انبار دارن و آماده بکنن، بعد که نهاده رو دریافت کردن جوجه ریزی بکنن که همزمان با جوجه ریزی اینها نهاده داشته باشن.
بله.
متاسفانه اتفاقی که میفته اینها جوجه ریزی میکنن، بعد مواجه میشن علیرغم اینکه ادعای خودشون پول رو از طریق بازارگاه پرداخت کردن، ولی نهاده تا میاد به دست اینها برسه زمان میبره، زمانی میرسه که اینها دیگه نیاز به
نهاده از بخش آزاد خریدن
رو این اگر رفت بشه من فکر میکنم مشکل به طور کامل حل میشه. به اضافه اینکه یه ایراد دیگه هم هست که حالا اینایی که من خودم بررسی کردم بهش رسیدم این است که ببینید تهران، استان تهران، خب به این وسعت با این تعداد جمعیت کل تولید مرغش حدود 8% مرغ مورد نیاز استان هست. طبیعتا وقتی بناست که 92% دیگر رو تامین بکنن از استانهای دیگه باید تامین بکنن. کافیه یه اتفاقی بیفته مثل همین برف و بوران مثلا دو شب گذشته، راه‌ها بسته بشه، یه 2400 اصلا تردد صورت نگیره، این تمام بازار دچار مشکل میشه. کافیه مثلا همون استانهای مجاور مثل مازندران، مثل سمنان و گیلان و امثال اینها که تامین کننده مرغ استان تهران هستن و استان البرز، کافیه اونها یه اتفاقی بیفته مثلا مهمان فرض بفرمایید نوروزی اضافه بشه، اونجا مصرفشون بره بالا، نتونن مازاد مرغشون رو تحویل بدن. اینا اگر یک مدیریت کلی نسبت به همه این قضایا وجود داشته باشه من فکر میکنم که مشکل رو بتونن راحت حل.
حالا این بحث مرغ رو میخوام ببندیم بریم سراغ بحث دیگه، ولی همینقدر هم اشاره بکنم جناب آقای دکتر اصفهانی عزیز.
بس.
اولا که خیلی سپاسگزارم که شما همیشه پاسخگو هستید. من حداقل ظرف 10 روز گذشته 3-4 بار با شما گفتگو کردم و ازتون ممنونم که پاسخگو هستید. نکته دیگه‌ای که خیلی مهمه آقای اصفهانی در این حوزه گله خود مرغدارا هست. برخی مرغدارا گله میکنن که مرغ رو آماده کردن که تحویل بدن اما از پذیرشش خودداری میشه یا به هر حال اون روال درست تنظیم شده و منظمی نیست که بتونن سر وقت هم. یعنی این و از این سمت هم باز یه چالش دیگه ای هم مواجه هستن مرغداران عزیز، یعنی باید برای این هم یه فکر کرد.
ببینید من به این مشکل تا حالا نخوردم، علیرغم اینکه دو بار عنوان شده و ما بررسی کردیم، حتی توی جلسه ای توی سازمان بازرسی کل کشور موضوع رو بررسی کردیم پیروی مصاحبه ای که یکی از مرغدارها کرده بود و در تلویزیون پخش شد. خود این شخص هم اومد تو اون جلسه، وقتی بررسی شد دید مشکل اینطور نیست. یعنی مثلا اینا مدعی بودن که ما باید مرغ رو تحویل مثلا سازمان صنعت معدن تجارت بدیم،
بله.
در حالی که اصلا اینطوری نیست. سازمان صنعت معدن تجارت نظارت بر تولید و کشتار و توزیع میکنه، خودش تحویل گیرنده نیست. سالهای سال مرغدارها مرغ رو مرغ تولید میکنن. متاسفانه یک واسطه این وسط هست که این واسطه گاهی وقتا نقش منفی ایجاد میکنه، بازی میکنه و کار رو به مشکل میندازه. اونا افرادی هستن تحت عنوان عاملین کشتار یا کشتار کن. اینها واسطه هایی هستن که مرغ رو از مرغدار خریداری میکنن و بعد میبرن تحویل کشتارگاه میدن، کشتارگاه براشون کشتار میکنه، اجرت لازم رو میگیره و بعد میارن به بازار عرضه میکنن. اینها گاهی تعیین کننده نرخ توی بازار اونها هستن. اگر بشه اینها رو به نوعی حذف کرد یا حداقل مدیریت کرد،
حداقل مدیریت آقای سانی، ما هر چی میکشیم از همین دست‌های واسطه ایست.
من فکر میکنم که مشکل برطرف
ان شاءالله. خب از مرغ عبور کنیم آقای دکتر اصفهانی، موضوع روغن هم این روزها خیلی حاشیه ساز هست، در این خصوص توضیح بفرمایید.
بله ببینید، بحث روغن رو من واقعا متاسفم که عرض بکنم که دوستان در اتحادیه مربوطه دو سه ماه پیش اعلام کردن که ما توانایی این رو داریم که تمام روغن مورد نیاز کشور رو به قیمت مناسب و واقعی در اختیار مردم بذاریم، ولی واقعیت امر اینطور نیست. یعنی نتونستن تا الان این کار رو انجام بدن. یه تخلفاتی هم برخی از فروشگاه ها دارن میکنن که همین امروز ما یک پرونده‌ای در بخش در یکی از فروشگاه های زنجیره‌ای داشتیم که متاسفانه یه رقم بسیار قابل توجهی روغن رو اینها فروختن به جاهایی که اساسا نباید در اختیار اونها قرار بگیره، که امروز پرونده‌اش تشکیل شده. امیدوارم که سریع‌تر رسیدگی بشه و به مردم اعلام بکنیم، حتی اسم اون فروشگاه رو هم ما به مردم اعلام بکنیم که لااقل یه اثر بخشی لازم داشته باشه. متاسفانه نتونستن اینا مدیریت بکنن، اشکال هست. امیدواریم که این اشکال برطرف بشه و ما هم شرمنده مردم باشیم.
الان آقای دکتر اصفهانی، تقریبا فکر میکنم بالای 15 روزه که در چندین بازدیدی که آقای معاون وزارت سمت، معاون بازرگانی وزارت سمت داشتن، عنوان کردن که مسئله روغن هماهنگ شده، حل میشه، همین روزها بازار اشباع میشه، ما به قدر کافی روغن داریم. این سیگنال هایی که از سمت معاون وزیر فرستاده میشه قطعا روی بازار تاثیرگذار هست و مردم هم منتظر این اتفاق هستن. وقتی این اتفاق نمیفته، فرصت برای سودجویان جناب آقای اصفهانی بیشتر میشه و شما و همکارانتون به زحمت میفته. خواهش میکنم که در این حوزه هم بزرگواری بفرمایید و یک نظارت دقیق‌تری به هر حال تذکراتی که لازم هست از سمت شما داده بشه رو بزرگواری کنین انجام بدید. آخرین بخش گفتگومون هم اگر موافق هستید راجع به میوه بفرمایید که وضعیت چگونه است.
بله میوه رو خب ببینید، بازم من نمیخوام به این سمت سیاق صحبت بکنم، ولی بازم در بحث میوه هم یه مشکلی شبیه بحث مرغ ما داریم. یعنی من تو جلسه ای که در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد رفته بودم اونجا برای بحث میوه عرض کردیم اونجا خدمت دوستان. ببینید، ما از یه طرف معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در جلسه کمیسیون کشاورزی اعلام کرد که شما هر مقدار میوهی که بخواید ما در اختیار میتونیم بذاریم و عرض کنم که سردخونه ها و انبارها مملو از میوه. از اون وقت تو بازار وقتی میریم میبینیم که متاسفانه به علت این که عرضه میوه کمتر از تقاضای مردم هست شاهد افزایش قیمت هستیم. این یعنی ناهماهنگی بین.
از طرف دیگه آقای دکتر، این رو هم اضافه بکنید که خبر واردات مجوز واردات میوه هم میرسد.
بله بعدم خب اعلام میشه واردات بشه. ببینید من با واردات میوه و یا سایر اقلام و صادراتش اصلا مخالفتی ندارم. طبیعتا تمام دنیا داره این کار رو میکنه، مازاد تولیدش رو صادر میکنه، مایحتاج مورد نیازش رو وارد میکنه.
بله البته نظاممند.
بله من تا همین رو میخوام بگم، این نظام من نبودنش هست که آسیب میبینه. یعنی ما یه ایرادی که داریم، یه زمانی من در بحث سیرزمینی یه تحقیقی من کردم که خیلی جالب و مفصل